أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در وجه أول إجزاء أمر ظاهري بود که مرحوم صاحب کفایه فرموده بودند. در اصول عملیه مانند قاعده طهارت، قاعده حلیت و استصحاب علی وجهین، اصول عملیه که گفته می شود در آن حکم مماثله اون مشکوک و حکم واقعی مشکوک که در موضوع اون اصل اخذ شده، مماثله او جعل می شود، مثل طهارت در مشکوک نجاسه و طهاره، حلیت در مشکوک حلیت و الحرمه. جاهایشون فرموده است برای اینکه این قبیل اصول همچنانی که نسبت به اون حکم مشکوک ظاهری است و اصل در حقیقت، ولی نسبت به اثری که باره بر اون طهارت و طهارت موضوع اون اثر قرار میگیره، مثل شرطیت طهارت در لباس مصلی، حلیت لباس مصلی در نماز، شرط است در نماز، طهارت شرط است در نماز، نسبت به اون احکام این از این قبیل احکام ظاهری ما استفاده توسعه میکنیم. اون شرط اعم است از اون طهارت واقعی و این طهارتی که برای مشکوک النجاسه و طهاره قرار داده شده، اعم از حلیت واقعی یا حلیتی که برای مشکوک العلیه و الحرمه قرار داده شده، و این توسعه میده مصداقی برای اون رو به حکومه، مثلا به نحو حکومت توسعه میده اون دلیل شرطیت را، و این میشه اجزا. بعد که کشف خلاف شد به لحاظ طهارت واقعی کشف خلاف میشه، اما این طهارتی که به عنوان مشکوک قرار داده شده، این که بوده، چون خود حکم ظاهری که مرتفع نبوده، بوده، کشف خلاف به لحاظ معداش هست که واقع، پس این حکم این طاهرون این بوده، و بیش از این ما استفاده توسعه بیش از این لازم نداریم. عرض کردیم این بیان، این وجه مورد اشکالات چهارگانه مرحوم میرزا قرار گرفت. چهار تا اشکال فنی به این وجه وارد کردن مرحوم میرزا، و این چهار اشکال را مرحوم شهید صدر داره میخوان نقد کنن و نقد کردن طبق مبانی خود میرزا، بیشترشون میخواد نقد کنه. اشکال اول این بود که گفته شده بود، گفته بودن این توسعه، چون قاعده طهارت، اصالت الحل، احکام ظاهری هستن، توسعه در احکام ظاهری هست، ولی توسعه و حکومت ظاهری است نه واقعی، چون مشکوک، چون شک اخذ شده است در این حکم ظاهری، پس اون حکم واقعی مشکوک، اگه بخواد توسعه واقعی پیدا کنه که تصویب لازم میاد، خلف لازم میاد، شک رفع میشه در اون. این توسعه، توسعه ظاهری است نه توسعه واقعی. این را شهید صد جواب دادن، پاسخ دادن اشکال اول را، که اینجا ما دو تا حکم داریم، یه حکم وضعی نجاست و طهارت داریم که مشکوکه و شک در اون اخذ شده است در موضوع قاعده طهارت، همچنین حلیت و حرمت حیوانی که این لباس از اون گرفته شده اخذ شده از شک در او در موضوع شرطیت، در موضوع حلیت ظاهری که قرار داده میشه شک در او اخذ شده. این یه حکم که همون حکم مشکوکه که موضوع این اصله، موضوع این جعل حکم مماثله. یه حکم دیگه هم داریم که شرطیته، حکم تکلیفی است، شرطیت طاهر بودن لباس و بدن در نماز، یعنی امر به مرکبی که مقید به این شرط است که لباسش طاهر باشه، محکوم باشه بهش به طهارت. یه حکم تکلیفی دیگری است، اون قاعده طهارت یا قاعده حلیت ظاهری موضوع اون قرار گرفته، و شک در این حکم دوم در موضوع قاعده طهارت اخذ نشده، شک در نجاست و طهارت در موضوع قاعده طهارت اخذ شده. پس بنابراین نسبت به حکم اول، بله، توسعه ظاهری است نه واقعی، قاعده طهارت نمیخواد نجاست رو واقعا توسعه برداره، تزریق کنه و طهارت واقعی رو اینجا بذاره، این اگه بشه این تسلیم لازم میاد، شک در طهارت و نجاست مبدل میشه به علم به طهارت واقعی. نسبت به این تعبدی ظاهری است، ولی نسبت به حکم دوم مرحوم صاحب کفایه گفته توسعه واقعی است و حکومت واقعی است نه ظاهری، و این حکم دیگری است. شک در او عکس نشده در موضوع قاعده طهارت، برعکس قاعده طهارت شده، یعنی حکم به طهارت شده موضوع این حکم تکلیفی دیگر، عکسه این حکم به طهارت شده موضوع ترتب اون اثر. و نظیر این رو خود مرحوم میرزا قائله و دیگران که از دلیل اصل عملی یا اماره و حکم ظاهری هم حکومت ظاهری رو فهمیدن هم حکومت واقعی رو، ولی به لحاظ دو اثر. در کجا این رو قائله؟ این ما دیروز نگفتیم، امروز اضافه بکنیم. در کجا مرحوم میرزا و دیگران این رو قائلن؟ در بحث قیام امارات و اصول عملیه، ولو برخی از اصول عملیه، مقام قطع موضوعی در بحث حجیت امارات اونجا بحث میشه. امارات و اصول قائم مقام قطع طریقی هستن، یعنی به لحاظ معدا آثار معدا را بار میکنن ظاهرا، و این بار کردن و توسعه ظاهری است، حاکم بر ادله احکام اولی هستن، ولی حکومت ظاهری آثارشون بار بکنن در موردی که جاری میشه، این حکومت ظاهری است. ولی اگر جایی قطعی موضوع شد نه طریق، مثلا صحت نماز جماعت موضوعش علم به عدالت شد نه واقع عدالت، علم به عدالت موضوع جواز ائتمامه، چنانچه همینجور هم هست حتی اگر عادل نباشه، واقعا علم به عدالت موضوع قطع موضوعی است برای جواز ائتمام. اونجایی میگن که استصحاب عدالت قائم مقام این قطع موضوعی هم میشه، یا بیانیه ای که شهادت میده بر عدالت این امام، امام جماعت، قائم مقام قطع موضوع هم میشه. یعنی با اینکه علم نداریم به عدالت، داری استصحاب داریم یا اصالت العداله داریم، هر چی اصلی، این قائم مقام قطع موضوعی هم میشه. با این میتونیم بگیم پس من حالا عالمم به اینکه این عادل نماز بخونه. و اینجا گفته میشه در قیام امارات یا اصولی که قائم مقام قطع موضوعی هم میشن، امارات و اصولی که قائم مقام قطع موضوعی هن، به لحاظ اثر قطع موضوعی توسعش واقعیه نه ظاهری. یعنی اگر بعد کشف خلاف شد این اثر باره، چون این اثر باره بعد چیه؟ بر خود اون اماره است، بر خود اون اصله. این که کشف خلاف نمیشه، این اصله بوده، کشف خلاف به لحاظ معداست، واقعا عادل نبوده، کشف واقعا عادل نبوده، ولی موضوع جواز اقتدا که عدالت واقعی نبود، علم به عدالت بود و استصحاب جانشین علم به عدالت شد. علم تعبدی به عدالت یا اماره علم تعبدی به عدالت، و این علم بوده زمان نماز خوندن، میشه مثل جایی که علم وجدانی داشته باشیم بعد کشف خلاف شد چی دو میگیم نماز درسته، چون موضوعش خود علمه و اون واقعا بوده، پس حکم واقعا بوده، ظاهری نیست دیگه. پس خود مرحوم میرزا و دیگران در احکام ظاهری این تفصیل رو دادن، گفتن احکام ظاهری به لحاظ قیامش مقام قطع طریقی، یعنی احکام معدا و واقع ظاهریه، ولی به لحاظ احکامی که بار بر قطع موضوعی است، اون جاهایی که اماره و اصل قائم مقام قطع موضوعی میشه، اونجا واقعا اون حکم هست نه ظاهرا، ولی ذو کشف خلاف درش موثر نیست، چون واقعا بوده این یعنی توسعه واقعی. پس خود مرحوم میرزا این دوتا تفکیک رو داره که حکم ظاهری میشه نسبت به معداش بشه ظاهری، توسعه ظاهری یعنی حکومت ظاهری، نسبت به اثری که بار بر خود این حکم ظاهری است، جایی که اثر بار بر خود این حکم ظاهری است چی میشه؟ میشه توسعه واقعی. حالا مرحوم صاحب کفایه همینه میگه، میگه قاعده طهارت نسبت به نجاست رو که مشکوک توسعه ظاهری است، اونو واقعا رفع نمیکنه، ولی اگر نجس بشه واقعا هنوزم نجس، ولی این حکم یه حکم دیگری است، شرطیت طاهر محکوم بودن لباس به طاهر، این طهارت موضوع براش، خود این حکم ظاهری میشه موضوع برای او، مثل قطع موضوعی که وقتی اصل یا اماره جای قطع موضوعی داشتیم، خود اون اماره و استصحاب میشه موضوع اون حکم مترتب بر قطع موضوعی، خود این استصحاب میشه موضوع اون، نه مستصحب، خود استصحاب، خود اماره که حکم ظاهری است، نه معدا. وقتی خود اماره شد موضوع، توسعه واقعیش، حکومت واقعی، خود ایشون در قیام امارات مقام قطع موضوعی و قطع طریقی هر دو رو قائلن. میفرمان امارات و برخی از اصول، اصول تنزیلی به تعبیرشون، اینا هم مقام قطع طریقی میشن، هم آثار و معدا رو بار میکنن و منجز میکنن برای مکلف ظاهرا. هم اگر علم به یه شیعی موضوع قرار گرفت برای یه حکمی به نحو قطع موضوعی، اماره و استصحاب و اصول تنزیلیه جاینشین اون علم هم میشن، اون قطع موضوعی میشن و اون اثر را واقعا بار میکنن، اون اثر واقعا توسعه پیدا میکنه، یک کشف خلاف درش نیست. این همین مرحوم آخوند جا گفته، شتجا اونجا قبول کرد، من در امارات و اصوله، در امارات و اصولی رو قبول کردید. اینجا هم در اصل قاعده طهارت و قاعده حلیتش این میگه، میگه به لحاظ حلیت و حرمت واقعی ظاهریه، این اصالت الحل، نجاست و طهارت واقعی ظاهریه، قاعده طهارت نمیخواد واقعا توسعه بده یا تزییق بده نجاست رو واقعا، این ظاهری، ولی اثری که بار بر خود این طهارته، نه بار بر واقع. اگر یه اثری موضوعش عقص شده از سلف صوب طاهر، من این صوبم طاهر شد دیگه، ولو به عنوان مشکوک صار طاهره، شد موضوع برای اون طاهری که در دلیل حکم دوم که حکم دیگری است که شرطیت است، امر به مثلا نماز با شرط است، با شرط طهارت لباس است، طهارت حلیت لباس است، من این قاعده طهارت موضوع اون رو واقعا ایجاد میکنه، یه مصداقی از طاهر رو درست میگیم، طاهرون، اونم موضوعش هم تسلی فی صوب یکون طاهرن، اشاره حکم کرده باشه که طاهرو، یا حکم کرد که طاهرو. شده اونجا میگید وقتی جعل الاستصحاب علما، این علم هم به لحاظ معدا اگر اثری داره ظاهرا بار بشه، هم اگر خود علم موضوع یه حکم باشه، میگه علم و اثر بار کن. اینجا همینجور گفته طاهرون، هم به لحاظ معدا اگر اثری برای معدا باشه، هم به لحاظ خود این طاهرون اگر یه اثری رو شارع بار کرد بر ما یکونو طاهرن. بنابراین خود شما این جمع بین این دو توسعه ظاهری و واقعی، هر کدوم به لحاظ یک جهت از اصل و حکم ظاهری، یکی به لحاظ معدا، یکی به لحاظ اثری که باره بر خود این حجیت اماره است، خود این حجیت حکم ظاهری است، خود اون حکم ظاهری اگه موضوع قرار گرفت اون توسعه واقعی میده، در اینجا همین جوره. این پس اشکال اول وارد نیست، با این بیان امروز دیگه روشن‌تر میشه چگونه. مثلا مرحوم میرزایی که اونجا قبول کرده، اینجا مرحوم صاحب کفایی این اشکال رو میکنه. اشکال دوم مرحوم میرزا این بود که شما اگر قائل به حکومت بشید، حکومت رو شما از این باب میدونید که دلیل حاکم بایستی ناظر به دلیل محکوم باشه تا توسعه یا تزییق در او ایجاد کنه، حالا یا به لسان تفسیر، نظر تفسیری یا نظر تنزیلی، چون تنزیل هم تفسیره، وقتی میخواد بگه لارب بین الوالد والولد یا التواف بالبیت صلاتون، تنزیل کنه تواف را منزله صلات، بازم بایستی ناظر باشه به حکم صلات که تحوره، مثلا میخواد اون حکم را تأمین بده به منزلون، به منزل که تواف باشه، بگه تواف هم مثل منزلون علیه که صلاته طهارت میخواد، طهارت از حدث رو لازم داره، باز با وضو باشه انسان. تن دلیل تنزیل هم یه نوع نظر لازم داره برای به احکام منزلان علیه تا توسعه داده بشه به منزل. و دلیل قاعده طهارت، قاعده طهارت یا اصالت الحل، ناظر به احکام شرطیت طهارت لباس مصلی یا حلیت لباس مصلی در صلات نیست، ناظر به معداست، آمده گفته کل شیء تشک انه حرام او حلال فهو لك حلال، میدونه اون رو انجام بده، آثار دیگر رو بهش نظر نداره که خود این حلیت یا خود این طهارت مثلا موضوع رو قرار بگیره. این اشکال. پس چطوری این حکومت این توسعه رو از کجا بدون نظر بخوای توسعه در شرطیت استفاده کنی؟ نمیشه، حکومت نظر میخواد، ولی اون نظر تنزیلی با نظر، این نظر نیست در این ادله قاعده طهارت یا قاعده حلیت، ناظر به معداست، ناظر به این هم ایشون جواب میدن و و روح جواب شهید صدر اینجا باز شبیه همون جواب اوله که این خلاف مبنای خود شماست. شما در باب اصول و قیام امارات و اصول تنزیلی مثل استصحاب اینها مقام قطع موضوعی همین اشکال رو اونجا کردن به کسی که قائل به قیام امارات و مقام قطع موضوعی، اونجا همینه میگن، میگن دلیلی که گفته لا تنقض الیقین به شک ناظر به معداست، اما اثری که بار بر خود یقینه نه بر متیقن ناظر بهش نیست، و اثر قطع موضوعی مال خود یقینه نه مال معداست، چون ناظر نیست نمیشه حاکم باشه و استصحاب رو جایگزین قطع موضوعی کنه تا اثر قطع موضوعی بار بشه. این اشکال اونجا کردن، شما پاسخ دادید اونجا، خود مرحوم مرزا در اونجا پاسخ میده، میگه این اگر اسباب حکومت تنزیلی و حکومت تفسیری اصطلاحی آقایون باشه بله این اشکال وارده، ولی ما قائل به این حکومت نیستیم، یه حکومت دیگری قائله، با اون حکومت ما ازش تعبیر میکنیم به حکومت میرزایی. دلیل یه نوع دیگر هم حکومتشو میگه داریم، با اونی که خود اعتبار علمیت بگه جعلت الاستصحاب علما، به آثار علمی میخواد اصلا نگاه کنه، به همون معدا میخواد نگاه کنه، ولی میگه جعلته علما، اعتبار اعتبرته علما، اعتبار ما لیس به علم علما، که ایشون میفرماید در امارات و در استصحاب و امثال اینا اعتبار علمیت شده، تعبد به این شده که این علمون صدقه یعنی علمون تصدیق، اما علمه لا تنقض الیقین هم معنی تعبد به وقایع یقینه، ایشون میگه نه متیقن. خب ایشون میفرماید اینم یه نوع حکومته که خود اون عنوان رو اعتبار میکنه، به اصلا نگاه به آثار و احکامش نداره، ولی اون عنوان رو اعتبار میکنه، هر وقت اون عنوان اعتبار کرد این معناش اینه که هر جا که من این عنوان علم رو آوردم مقصودمون همین چیزیست که من اعتبره علم، اونی که من حسابش میکنم علم، اعتبارش میکنم علم، اون موضوع احکام منه، اینجا اعتبره علم، این میشه علم، علم نزد شارع. اون حکم هم که گفته کسی که عالم باشه به عدالت میتونه نماز بخونه، یعنی علمی در نزد این شارع، از این شارع اینم علمه، اینجا گزین اون میشه، اثر موضوعی هم با قطع موضوعی هم بار میشه، که این در حقیقت یه نوع وروده، این معنیش اینه موضوع حکم شارع به آثار بار شده بر قطع موضوعی، القد ما هو قطع ما یعتبر قطعا عند الشارع، ما یعتبر علما عند الشارع، پس هر جا شارع هر چیز علم اعتبار کرد خود به خود اون اثر برش باره، مصداق برای او درست شد در طول جهل اعتبار شرعی که این علمون مصداق او درست میشه. خب اینه شما اونجا پاسخ دادید از اون اشکال که این همین اشکال اینجا دارید میکنید، و اون پاسخ اینجا بیارید، یعنی شاید مرحوم آخوند بخواد این حکومت را ادعا کنه، بخواد ادعا کنه که در اینجا هم آنچه که ما میفهمیم از اون دلیل، دلیل شرطیت اینه که ما جعله شارع طاهرن سل فی صوبن الشارع حکم علیه به انه طاهرون، اینه موضوع، خصوصا که طهارت امر اعتباری است، طهارت و حلیت اینا اصلا مجعولاته، شما علم که مجعولات نبود گفتید اعتبار علمیت میشه، اینا که دیگه ذاتش هم مجعولیه اعتباریه، شارع وقتی میگه سل فی صوبن محکومون به طهاره یعنی ما اعتبره شارع طاهرن، اینجا هم اعتبره طاهرن ولو به عنوان مشکوک نجاسه و طهاره اعتبره طاهره که طهارت ظاهری باشه، بالاخره اعتبره طاهره. خب این مرحوم آخوند بهش میگه حکومت، این طبق اون مبنای شما همون حکومت میرزایی است که اینو وروده در حقیقت، مرحوم صاحب کفایی همین داره ادعا میکنه، شما که اینو قبول کردید در باب اعتبار علمیت برای اصول و امارات، که هر جا اعتبار علمیت بشه برای یه حکم ظاهری مثل امارات، مثل استصحاب و اصول تنزیلی، میگید این اعتبار علمیت هم احکام واقع رو بار میکنه ظاهرا تنجیز و تعذیر میکنه، هم احکام خود علم را به رحم قطع طریقی و قطع موضوعی، هم احکام قطع طریقی رو بار میکنه، هم احکام قطع موضوعی رو بار میکنه، چون اعتبره علما، وقتی اعتبره علما هر جا شارع بگه علم یعنی ما اعتبره انا علما، هم همینجور که دیگه تنزیل یعنی اعتبار هست علمیت، ولی این در طول اعتبار مصداق حقیقی اون موضوع اون قطع موضوعی قرار میگیره، چون قطع موضوعی هم حمل میشه برای این معنا که آنچه که قطع اون عند الشارع، قطع اون یعتبره الشارع قطعا، چون اینجوری میگه اونجا در بحث حکومت میرزایی، چون این رو اونجا قبول کرده، خب اونجا هم قبول کنه. پس حاصل اشکال دوم اینه، یعنی اشکال به وجه دوم اینکه شمایی که این نوع حکومت رو در باب قیام امارات مقام قطع موضوعی و تاریخی و همچنین قیام استصحاب و اصول تنزیلی مقام قطع تاریخی و موضوعی هر دو با این بیان قبول کردید که اعتبار ما لیس به علم علمن کافیست برای اینکه آثار قطع موضوعی را هم بار کنه، چون میشه موضوع ما یعتبره الشارع علمن. و اینجا همینجور مرحوم آخوند همین رو داره میگه، داره میگه وقتی شارع بگه مشکوک النجاست و طاهره، طاهرون مشکوک الحرمه حلالون، پس اعتبره طاهرن اعتبره حلالن. دلیل شرطیت هم در موضوعش آمده بود ما یقول شارع انه طاهرون یجوز لبسه فی السلام، ما یقول شارع انه حلالون یجوز لبسه، اینجا قال شارع انه حلالون اعتبره حلالن اعتبره طاهرن ولو به عنوان مشکوک الحرمه و مشکوک النجاسه، پس شد موضوع اون. و اینجا اولاس از اونجا، چون علمیت امر تکوینی است، اعتباریش مجازی است. اینجا طهارت و حلیت اصلا ذاتن از امور اعتباری هستن، وقتی اعتبار میشن پس حقیقتا موضوع اون درست شد و اونو میشه توضیح بدیم. میگه مقصود از اون طاهر یعنی اون چه که شارع حکم علیه بنو طاهر، چه به عنوان اولی چه به عنوان مشکوک النجاسه و طهاره، چه طهارت اسمش بذاریم طهارت واقعی چه بذاریم طهارت ظاهری، بالاخره طهارت طاهرون و حلالون اعتباری است، وصف حلیت وصف طهارت اوصاف اعتباری است. خب اون موضوع اون امری که در موضوعش اخذ شده این امر اعتباری، اینجا مصداقش ایجاد میشه، میشه همون ورود یا میشه حکومت میرزایی. شون از تعبیر به حکومت میکنه در بحث قیام امارات و اصول تنزیلی مقام قطع موضوعی، تعبیر به حکومت میکنه، روحش وروده. حالا ما اسمش میذاریم حکومت میرزایی. بنابراین این اشکال باز از مرحوم میرزا وارد نیست. شما که این مبنا رو اونجا قبول کردید، چرا اینجا قبول نمیکنید؟ اینجا اولاس قبول کردن این مبنا، اینم اشکال بر یعنی پاسخ مناقشه اشکال دوم مرحوم مرزا. اشکال سوم که اشکال نقضی است، چی رو قبول نداره؟ تو اونجا قبول نداره، اینجا قبول داره. چون اونجا چون اعتباری علم از امور اعتباری نیست، بله جد از این جد قبول داره، ولی اینجا که طهارت و حلیت از امور اعتباری است اینجا قبول کرد. معلوم نیست که مرحوم آخوند که اینجا کلمه حکومت گفته این معنا رو نخواسته، بلکه ظاهر عباراتش همین معنا رو خواسته، چون میگه ایجاد مصداق میشه، میشه چون میگه اون که گفته سلفی صوب طاهر یعنی فی ما حکم الشارع بنه طاهر، اونجا حکم الشارع بر مشکوک طاهره نو طاهر، واقعا اینجا جوره با این اینجا قبول بشه، حتی اگه اونجا قبول نشه اینجا باز قبول بشه. اینم یک بیان، یعنی اینم جواب اشکال دوم میشه. اشکال سوم مرحوم میرزا خب اشکال پر تمطراقی است، نقوزی است که وارد شده در فقه. ایشون نقض کرده که لازمه این حرف که اینجا بگیم تمام آثار طهارت توسعه بدیم، خیلی از موارد باید قال به صحت وضوع بشید با آب آبی که با استصحاب طهارت با اصل طهارت طهارتش ثابت کردید، وضوع گرفتید بعد معلوم شد نجس بوده اون آب، اونجا نمیگید که این وضوعش درسته، میگید وضوعش باطله، باید اعاده کنه وضوع را. با اینکه خب طاهرون که توزع به ما محکومون به انو طاهرون و موارد دیگه نجاست ملاقی اون مثلا باید بگید دیگه نجس نیست، ما که نجسه باید آب بکشه ملاقی را و هم ملاقیاش آب بکشه هم از نو وضوع بگیره، همه اعضای وضوعش واسه هم تطهیر از خبث کنه چون نجس شده با ملاقات با اون آب، هم باید وضوع رو اعاده کنه و امثال این نقوز متعددی کردن. این رو هم شهید صد میگه میشه اینجوری جواب داد، که البته حالا بحث فقهیش چقدر از این نقوز قابل التزام قابل التزام نیست، اون دیگه واسه تو فقه مرحوم آخوند چیکار کنه چجور خلاص کنه خودش از این نقوز، ولی فی الجمله میشه تفکیک قائل شد بین دو مطلب. چون اینو میخوام بگم که اگر صاحب کفایه ایر ادعا کنه این ثبوتاً معقوله، میمونه حالا در فقه چقدرش ملتزم بشیم چقدر ملتزم نشیم بشیم. اون اینه که ایشون میخواد اینو بگه که دو نوع اثر داریم، یک اثربار بر نجاست، یعنی نجاست مانع ازش، یک اثر بار بر طهارت، طهارت شرطشه. آثاری که نجاست مانع ازش و موضوعش نجاسته، که اگر این نجس باشه مثلا یحرم اکلوه شربوه، اونا بار بر عنوان نجاست ملاقی اداکان نجسن ینجس و ملاقی، اینا بار بر نجاسته. اینجور آثار قاعده طهارت، این آثار توسعه واقعی نمیده، توسعه ظاهری میده، چون نجاست رو که رفع نمیکنه، چون نجاست، شک در نجاست موضوع قاعده طهارت شد، شک در حلیت حرمت موضوع قاعده حلیت شد، و گفتیم مشکوک و خودش نمیتونه توسعه بده، توسعه واقعی، ولی خلف لازم میاد، تسلیب لازم میاد، شک مرتفع میشه، میشه علم. پس نجاست را توسعه نمیخواد تزریق کنه، بگه اگه شک در نجاست کردی دیگه این نجس نیست، اونو که نمیخواد، او ظاهریه، اگه میگه نجس نیست ظاهره به لحاظ نجاست، یعنی ظاهرا نه واقعا، این اون توسعه ظاهریه است. اثری هم که بار بر نجاست قهرن توسعه ظاهری پیدا میکنه نه واقعی. یعنی چه؟ یعنی اگه بعد معلوم شه این نجاست بوده، پس مانع بوده، چون مانعی که رفع نکرد، مانع بوده، مانعیتش هم بوده، اثرش هم بوده، که نجاست ملاقی باشه، بطلان وضو باشه، این بطلان وضوی با نجس این اثر نجاست وضو است، نجاست ملاقی نجس اثر نجاست ملاقی ملاقاست، اثر طهارت نیست، اثر نجاسته. پس چون نجاست را توسعه نمیتونه بده، تزریق نمیتونه بکنه قاعده طهارت، والا تسخیب لازم میاد، خلف لازم میاد، ارتفاع شک لازم میاد، اون لوازم باده. پس نسبت به نجاست و آثار نجاست توسعه ظاهری است، تعبدی است، نه واقعی. ولی اثری که طهارت موضوعشه، شرطشه، اون توسعه نسبت به او واقعی است، چون اون در باب شک صرف وجود شرط لازمه، واقعا طاهر واقعی نباشه ولی طاهر ظاهری باشه شرط موجوده. در باب اثری که بار بر طهارت، صرف وجود طهارت کافیه درش، هر اثری که بار باشه بر طهارت، طهارت شرطش باشه، بهرا صرف وجود طهارت کافیه برای ترتب اون اثر، لازم نیست همه طهارت ها باشه، هم طهارت واقعی هم طهارت ظاهری، یکی از این دو تا طهارت ها باشه کافیه. خب وقتی کشف خلاف شد، طهارت واقعی فهمیدیم نیست ولی طهارت ظاهری است، مشکوک طهارت طاهرون که هست، این اثر طهارت بار میشه. پس تفکیک میدیم، تفکیک میکنیم بین آثار نجاست، یعنی مانعیت نجس و آثار نجاست، و اثری که بار بر خود طهارته، یعنی طهارت شرطشه. در حقیقت نسبت به شرطیت طهارت، در هر جایی طهارت شرط شد، موضوع اثری شد، با جعل طهارت یا حلیت برای مشکوک طهارت و مشکوک الحلیه، مصداقی از این شرط متحقق میشه و تحقق یک مصداق کافی است در اینکه او اثر واقعا بار بشه، چون موضوعش صرف وجود این حکم به طهارت اونجا ایجاد شد، ولو به عنوان مشکوک او اثر بار بشه. ولی آثاری که بار بر نجس و نجاست و مانعیت نجس، اونا منتفی نمیشه. اینجا کسی نگه خب شما اینجوری که کردید معناش اینه که این دلیل به دو چشم نگاه کنه به این آثار، به آثار طهارت با چشم توسعه واقعی نگاه کنه، به آثار نجاست که مانعیت نجاست باشه با چشم توسعه ظاهری و تعبدی نگاه کنه، و نمیشه این، بالاخره یا به هر دو میخواد هر دو رو توسعه واقعی بده یا هر دو رو میخواد توسعه ظاهری بده، یکیش توسعه ظاهری یکیش توسعه واقعی، این نمیشه، این خلاف ظاهره. این پاسخش اینه که اینجا اگر از باب تنزیل باشه باز همون حرف سابق، بخواد از باب تنزیل و نظر و از این حکومت نظری و ناظریتی باشه، بله، بالاخره اگه ناظر به آثار طهارت و نجاست شد، یا هر دور واقعا میخواد توسعه بده یا هر دور ظاهرا و تعبدا میخواد توسعه بده، نمیشه نسبت به یکی تعبدی نسبت به یکی واقعی، این هم درست. ولی اینجا ما قائل به تنزیل که نشدیم، گفتیم این از اون نوع حکومت میرزایی است، یعنی وروده، این در حقیقت داره همون حکم ظاهری رو قرار میده به لحاظ معدا، و نمیخواد نجاست رو واقعا رفع کنه و طهارت واقعی رو توسعه بده، طهارت و نجاست واقعی که شک درش موضوع این طهارت ظاهری است، تعبدن داره اونا رو میگه اینجا نیست، نجاسته نیست و طهارته هست و آثار اون نجاسته رو هم توسعه ظاهری میده. ولی در طول این توسعه ظاهری اون آثار نجاست و اینکه حکم کرده که طاهرون خود به خود مصداق بالورود، مصداقی از مصادیق ما یشترط فیه الطهاره ایجاد میشه، چون گفت طاهرون اعتبره او طاهرن ولو به عنوان طاهر ظاهری، ولو به عنوان مشکوک و طاهره و نجاسه، گفت طاهرون اعتبره او طاهرن طهرن، هر اثری که طهارت در شرط موضوع به نحو صرف الوجود شکل میگیره، حالا که شکل میگیره او اثر بار میشه. در حقیقت ما تمسک به دلیل شرطیت به اطلاق دلیل شرطیت طهور میکنیم، نه به این به دلیل تنزیل، تا بگیم این اگه تنزیل هر دو یه جور تنزیل واسطی باشه، نمیشه یکی به یه چشم، یکی به یکی چشم واقعی، یکی چشم ظاهری، یکی چشم ظاهربین، یکی چشم واقعبین، نمیشه یه چشم داشته باشه هر دلیل، نه اینجا میگیم یک چشمه، ناظر همون معداست و آثار معدا رو تعبدن اینجا بار میکنه، ولی اثری که بار بر خود طهارته به نحو صرف وجوده، این چون موضوعش واقعا محقق میشه، مثل همون اعتبره و علمن واقعا علم میشه، اثر قطع موضوعی خود به خود باره، اینجا هم میشه، چون این میشه طاهرون مشکوک النجاسه، طاهرون حکم به انه طاهرون ولو ظاهرا، شد مصداق دلیلی که گفته اشترطو فی صحت الصلاة ان یکون الثوب طاهرا، یعنی ان یکون محکوما شرعا به انه طاهرون، این امر اعتباری، چه به عنوان مشکوک النجاسه قیل فیه طاهرون، قال الشارع فیه طاهرون، چه به عنوان اولی قال الشارع فیه طاهرون، چون تحقق این عنوان لازم، ان یقول الشارع یعتبره الشارع یعتبره طاهرون، پس این نتیجه قهری اون حکومت میرزایی است و وروده، که اگه به نحو ورود شد دیگه تنزیل نیست تا بگیم به دو چشم نگاه کردید به آثار، اصلا به آثار نگاه نمی کنید، اعتبره طاهرون، این اعتبار به لحاظ احکام معدا ظاهریه، نمیتونه واقعی باشه، به لحاظ اثری که بار بر خود این اعتباره، نه توسعه واقعیش و مصداق حقیقی برش ایجاد شده. بنابراین این نقضایی که گفتید ایشون ممکنه بگه همش از نوع اوله، یعنی همش اون آثار بار بر نجاسته، مثل اون نجاست ملاقی، بعد ایشون میفهمد چرا یک نقض برایشون وارد میشه که اون رو نمیشه دیگه پاسخ نمیتونه بده، اون این که نقض معکوس کنیم، چون نقض معکوس کرده، گفته اگر بنابراین اینجوری شد، خب اگر یک اصلی از این اصولی که جعل حکم مماثل کرد درش هست، مثل استصحاب نجاست کردیم ما در جایی و چیزی رو با نجاست رو با استصحاب جاری ثابت کردیم، اینجا مصداقی از مصادیق حکم به نجاست شکل گرفت، اگر نجاست موضوع یک چیزی قرار گرفت لازمش اینه که این طرف هم بگید، پس اگر نجاست موضوع اثری قرار گرفت اینجا هم بگید موضوع ما حکم الشارع به انه نجسونه، چه نجس به عنوان اولی چه به عنوان مشکوک نجاسه ولی طهاره، حکم الشارع به انه نجسه چون حالت سابقش مثلا نجاست بوده، شک در بقا مشکوک البقا حکم الشارع به انه نجسه، اینجا وقتی استصحاب نجاست کردیم میگیم حکم الشارع به انه نجسه، پس ملاقیش هم نجس میشه، پس وضوعی با این آب وضوعی با نجس با ما حکم الشارع به انه نجسونه، اگر ملاقات پیدا کرد با چیزی در همون زمانی که استصحاب جاری یا باش وضو گرفتیم، بعد معلوم شد که نه این آب طاهر بوده، فرض کنید رجاءن وضو گرفتیم یا دستمون خورد، بعد انکشف که استصحاب خلاف واقع بوده، یعنی این آب طاهر بوده زمانی که وضو گرفتیم نجس نبوده، باز بگید وضو باطله، دستم نجس شده باز بشورم، چرا؟ چون در زمان ملاقات حکم الشارع به انه نجسه، حکم الشارع به انه نجسه، پس الوضوء به ماء نجس، بنا شد که موضوع بطلان وضوء ان يتوضا به ماء حکم الشارع به انه نجسه، حالا چه نجس واقعی چه نجس ظاهری، اینجا حکم به انه نجسه پس بازم باطل وضو، اینکه نمیگید وضو باطل، میگید وضو کشف خلاف شد، میگه وضو صحیحه دیگه، وضو نکش دستت هم آب نکش، چون ملاقات با طاهر کرده نه با نجس، این حرفی که در طهارت میزنید در نجاست هم قرار باز بزنید، که اگر حکمی باره بر عنوان ما یکون و نجسن باشه میشه موضوعش اهم از نجس واقعی یا نجس ظاهری. کجایی که استصحاب نجاست جاریه آثار نجاست رو باستی بار کنید، اینجا دیگه آثار مانعیت رو باستی بار کنید، حتی اگر کشف خلاف شد و معلوم شد که واقعا این طاهر بوده، با اینکه این ملتزم نمیشید قطعا میگید وضوش درسته، اینجا نمیگید بیاد حضور دو مرتبه بگید دستم دو مرتبه آب بکش و ملاقات با نجسی نکرده. این نقض به ایشون وارده. بعضی از نقوضی هم که مرحوم میرزا و مکتب میرزا در باب معاملات کردن اونها هم واقعا وارده، یعنی بحث نقض را این اشکال نمیشه کلا ازش چشم پوشید. این اشکال سوم بود. اشکال چهارم مرحوم میرزا هم این بود که میگفت شما نمیتونید دو تا حکم را با هم از این استفاده کنید، هم قاعده طهارت ظاهری هم توسعه واقعی شرطیت طهارت مثلا در نماز یا در هر مرکب دیگری، این دوتا با هم قابل جمع نیست چون اینا در طول همن یلزم و تحافظ در لحاظ. وقتی بخواید توسعه بدید واسه طهارت ظاهری رو فرض کنید تا بگید طهارت ظاهری نازل منزله طهارت واقعی است، اون شرطیت رو توسعه بدید. اگر و این دیگه معنیش اینه که اون طهارت قبلا جعل شده در مرتبه سابقه با اینکه با همین میخواید جعلش کنید. اگر بخواید طهارت ظاهری رو جعل کنید دیگه این نظر مفروغ عنی بهش نکنید، توسعه رو نمیتونید بدید، پس این دوتا با هم قابل جمع نیست. این اشکال همیشون پاسخ میدن به دوتا پاسخ، بنابراین برای اینکه این همش مبنی برای اینکه ما تنزیل بفهمیم. اگر بخواییم تنزیل کنیم این حکم رو، منظر دوتا حکم داریم، یه حکم طهارت و نجاست مشکوک، یکی هم حکم شرطیت طهارت در لباس و بدن مصلی در نماز، بله این حرفا میاد، ولی اگر گفتیم ایشون نمیخواد اصلا از تنزیل استفاده کنه، همون حکومت خود شما رو میخواد بگه که شما قبول کردید در باب قیام امارات و اصول تنزیلی مقام قطع موضوعی، اعتبره و شار علمن هم احکام واقع بار میشه. این این اشکال اونجا هم شده که این دوتا جمع نمیشه، هم قیام اماره مقام قطع طریقی هم قیام مقام قطع موضوعی، این اشکال اونجا شده. این علمیتش در فرض اینه که اول جعل بشه علمیت بعد تنزیل کنه میره منزله قطع موضوعی، این اشکال اینجا اونجا شده که این دوتا حکم در طول همه در یک جعل قابل جمع نیست، تحافظ در لحاظ لازم میاد. همین پاسخ هم شما اونجا دادید، مراجعه کنید بحث قطع و قیام امارات و اصول تنزیلی مقام قطع موضوعی، نمیدید این اشکال اونجا شده، ایشون پاسخ داده مرحوم میرزا گفته ما تنزیل که نمیگیم تا این اشکال لازم بیاد، اعتبار ما لیس به علم، علم این اصلا نیاز به نظر نداره به چیزی، همین اعتباره به خود اعتبار نظر میکنه. و اما ترتب اثر قطع موضوعی به دلیل خود قطع موضوعی است، نه به این تمسک به اون دلیل میکنی، این نمیخواد ناظر به او باشه تا بگیم این دوتا جعل با هم تحافظ داره، در طول هم هم قابل جمع نیستن، یک جعل بیشتر نیست و اون اعتبار مالیس به علمن علمن، هر دو اثار قطع طریق و موضوع رو بار میکنه، یکی ظاهرن یکی واقعا. اینجا هم همینجور، اینجا هم مرحوم آخون همینو میخواد بگید، یعنی شما اقلا واسه رو بگید که قبول دارید رو اونجا بگید، اینجا هم شارع میاد دیگه، اعتبار تو مشکوک و طهاره یا ما یشک و فی طهارته و نجاسته طاهرون، این وقتی گفت طاهرون فقط به طهارت نگاه، اعتباره هو طاهره، اون اثر خود به خود بار میشه با دلیل اصل شرطیت طهور، به اطلاق دلیل شرط طهور تمسک میکنیم نه به اطلاق تنزیل، تنزیل نیست اینجا، وروده به اصطلاح اعتبار مشکوک طهاره، اعتبار شیعی که مشکوک نجازه و طهاره است طهاره. این یکی. دو، تنزیل هم اگر باشه ممکنه اینجوری تنزیل بشه به تعبیر ایشون، تنزیل هم بگیم میگیم لازم نیست اول جعل طهارت ظاهری بکنه بعد طهارت ظاهری رو تنزیل کنه منزله طهارت واقعی، تا بگید این دوتا لحاظ فراغی و لحاظ تست ایجادی میاد اینا متحافتن در طول همان قابل جمع نیستن در یه جمع، نه این یک اینجوری تنزیل میکنه، مشکوک و نجاست را تنزیل میکنه منزله طاهر واقعی، مشکوک و نجاست و طهاره میگه طاهر واقعا، یعنی کت طاهر الواقعی اینجوری میکنه، این هم تنزیله، نه اینکه الطهارت الظاهریه منزلت منزلت الطهارت، این کار نمی کنه، میگه مشکوک الطهارت طاهرون، یعنی نازل منزلت الطهارت الواقعی، الطاهر الواقعی در آثار توسعه میده همون حکم دوم را فقط. حکم اول از کجا استفاده میشه؟ طهارت ظاهریه، او منتزع از مدلول مثلا التزامی این دلیل، چون مشکوک و نجاسه به گفته طاهرون پس نجاست واقعی رو شک درش فرض کرده، نمیخواد توسعه بده، این توسعه ظاهریه مثلا نسبت به نفی آثار نجاست، از این مدلول التزامیش انتظار میشه ظاهریت، و الا این یه جعل بیشتر نیست، یه تنزیل هم بیشتر نیست، تنزیل مشکوک و طهاره و نجاسه منزله طهاره واقعی در اثر شرطیتش، یه دونه تنزیله، دوتا تنزیل نیست که اون تهافت لازم بیاد. تهافت در صورتی است که بخواد اول جعل طهارت ظاهری کنه، بعد طهارت ظاهری تنزیل کنه منزله طهارت واقعی. بله این دوتا اونجا اشکال طولیت و تهافت هست، ولی لازم نیست مشکوک و طهاره رو تنزیل میکنه، تنزیل هم درست بشه. بنابراین هیچ یک از این اشکالات به این ترتیب وارد نیست بر مرحوم آخوند، مخصوصا طبق مبانی خود میرزا که ایشون این تنقیحات رو در بحث قیام امارات، مقام قطع موضوعی و طریقی، هر دو همین مسلک رو پیش گرفته و بر اساس همین بیان اونجا قائل شده که این اعتبار ما لیسه به علمن علمن، هم یه اعتبار بیشتر نیست، یه انشاء بیشتر نیست، تنزیلم نیست، حکومت میرزایی است به اصطلاح، یعنی وروده، هم آثار قطع طریقی رو بار میکنه ظاهرا تعبدا، هم آثار قطع موضوعی رو بار میکنه واقعا و توسعه میده واقعا حقیقتا، که دیگه کشف خلاف درش موضوع نداره. اینجا هم همین کارو میخواد صاحب کفایه کنه نسبت به این دسته از اصول عملیه که جعل حکم مماثل درش شده باشه. و صلی الله علی محمد و آله.